بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى واليقین و الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا و طبيب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: الا و ان افضل الشهداء حمزة ابن عبد المطلب و جعفر ابن ابی طالب له جناحان خضیبان یطیر بهما فی الجنه مع الملائکه. خداوند متعال همه ما را با شهدای بزرگ صدر اسلام محشور فرماید، خصوصا شهدای کربلا اجماعا صلوات خواهد. در سال هشتم از هجرت در این ماه جماد الاولا جناب جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه در جنگ مؤته در سنین 41 سالگی به درجه رفیعه شهادت رسید. یکی از بزرگترین شخصیت‌های اسلام و اهل بیت است، سزاوار است که در سال و روز شهادتش آن بزرگوار را یاد کنیم و از فضائل و فداکاریش بیان کنیم. جنگ مؤته به دستور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله انجام شد، ولو از غزواتی است که خود اون حضرت شرکت نداشتند. بعد از آن که نام رسان حضرت را در آن سرزمین به شهادت رساندند، آن بزرگوار لشکری را آماده کردند و فرستادند به سوی رومیان. عدد لشکر اسلام 3000 نفر بوده است. به فرماندهی جعفر ابن ابی طالب علیه السلام و لشکر دشمن 200000 نفر بوده است. 100000 نفر از رومیان و 100000 نفر از قبائل عرب. رسول گرامی اسلام فرمودند فرماندهی لشکر با جعفر ابن ابی طالب باشد. اگر او کشته شد زید ابن حارثه، و اگر او به شهادت رسید عبدالله ابن رواحه، و اگر او به شهادت رسید لشکریان اسلام بین خودشان فرمانده را تعیین کنند. شکی نیست که جعفر ابن ابی طالب دارای مقام و فضائل فراوانی می باشد. برادر امیر المؤمنین سلام الله علیه است، البته از نظر سنی 10 سال از امیر المؤمنین بزرگتر است. خداوند 10 فرزند به ابو طالب عنایت فرمود، اینها 10 سال بینشون فاصله بود، از جمله جناب جعفر طیار بود. در هجرتشان از مکه معظمه به حبشه جعفر طیار نقش زیادی داشته است در هدایت مردم اون سامان و لوس کردن زحمات و نقشه های کفار و مشرکینی که از مکه آنها را تعقیب کرده بودند. اینها از سلطان حبشه خواستند که جعفر ابن ابی طالب و همراهانش را تحویل بدهد و حرف اینها این بود که این جمع در مکه به خدایان ما توهین می کنند و باعث شکاف و اختلاف میان مردم شدند، جوانان را به سوی خود جذب کردند و از بزرگان قریش جدا کردند. از این سری مطالب اینا رو تسلیم ما کنید. جناب جعفر ابن ابی طالب سخن گفت، فرمود خداوند پیغمبری را در میان ما مبعوث کرده است، ما به دستور اون پیغمبر عمل می کنیم. ایشان دستور می دن نماز بخوانید، روزه بگیرید، زکات بپردازید، به فقرا احسان کنید، پدر و مادر رو احترام کنید، قماربازی نکنید، از کارهای ناشایست و فواحش فاصله بگیرید. از این نوع مطالب بیان کرد. سلطان حبشه رو کرد به یکی از علمای بزرگ نصارا، گفت مگر عیسی ابن مریم غیر این دستورها را داشته است؟ نماز و زکات و همین عبادات و احترام بزرگترها و پدر و مادر و مگه غیر این هاست؟ اونها شهادت دادن که نه، غیر از اینها نیست. لذا به اونها هشدار داد که زبانتون رو کوتاه کنید. بار دیگر که اینها علیه جناب جعفر و همراهانش سخن گفتن، هدایای اونها رو مقابلشون ریخت و گفت بروید که از این به بعد اگر سخن بگویید هیچ کدام شما زنده بر نمیگردید. آنها را با ضرب و جراحات وارده بیرون کردن و جناب جعفر طیار در مجلس سلطان حبشه آیاتی از سوره مریم بیان کرد که همه را به گریه انداخت و همان موجب شد که اونها مسلمان شوند، از جمله خود سلطان حبشه. و دیگه مسلمین معزز و محترم بودند، نزد اونها مورد تکریم سلطان و مسلمان شدنشان، تا آنکه یکی از روزها وقتی جناب جعفر وارد می شود در سلطان حبشه، می بیند که ایشان با لباسهای مندرس کهنه روی خاک نشسته، حالت عجیبی. گفت جناب سلطان چرا رو زمین نشستن؟ چرا با این حالت؟ گفت ما وقتی نصرانی بودیم برنامه ما این بود، اگر خدا نعمت بزرگی به ما میداد و ما میخواستیم تشکر کنیم، حالت تواضع و خضوع و خشوع به خود میگرفتیم، به این وسیله لباس کهنه‌ای در بر کنیم، رو خاک بنشینیم، با تضرع خداوند متعال رو شکر کنیم و هم اکنون خدا نعمت بزرگی به ما داده است. جعفر فرمود آن نعمت چیست؟ گفت جاسوس های من به من خبر دادم که پیغمبر خدا در سرزمین بدر بر کفار غلبه پیدا کرده و پیروز شده و من اون سرزمین رو میشناسم، از زمانی که چوپان بودم و گوسفند میچراندم در اون سرزمین. چون خبر پیروزی اسلام و مسلمین رسیده است، من دارم بدین وسیله خدا رو شکر میکنم. و وقتی هم که جناب جعفر طیار آمد، هدایای زیادی سلطان حبشه توسط او فرستاد برای پیغمبر گرامی اسلام، از جمله مادر ابراهیم را، ماریه قبطیه، که خداوند از او به پیغمبر ابراهیم را داد که ولو در طفولیت از دنیا رفت، تأثیر زیادی در مسلمین داشت و پیغمبر چقدر گریه کرد تا حدی که میگفتن آه شما خودتون ما رو امر به صبر میکنید. فرمود من که میگم صبر کنید یعنی جزع نکنید، ناشکری نکنید. انسان وقتی مصیبتی ببیند دل میسوزد و اشک جاری میشود و الان ما میبینیم در بقی ایشان زیارت میشوند و زیارت نامه بزرگان ما برای جناب ابراهیم ذکر کردن. در هر حال هدایایی فرستاد برای پیغمبر گرامی اسلام، از جمله همین ماریه قبطیه را، اشیاء زیادی که یکی از آنها قطیفتون منسوجتون به ذهب اهداها الیه ملک الحبشه، آن پارچه طلا بافت قیمتی را که ایشان فرستاده بودند که پیغمبر فرمود لاعطینها رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، این پارچه طلا بافت رو خواهم داد به کسی که خدا و رسولش رو دوست دارد و خدا و رسول هم او رو دوست دارن. مد اصحاب رسول الله اعناق هم گردنا رو کشیدن که او کیه که الان مالک یه همچی پارچه قیمتی میشه. حضرت فرمود عین علی ابن عبی طالب. عمار میگه فبسب تو، من از جا پریدم رفتم علی ابن عبی طالب و خبر کردم، آمد پیغمبر فرمود این مخصوص شماست. و علی ابن عبی طالب علیه السلام همان موقع به سوق اللیل رفتن و آن را تبدیل به دینار کردن و همه آنها را دینارها را بین مهاجر و انصار تقسیم کردن و بدون دیناری به خانه برگشت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که فردایش پیغمبر خدا وقتی امیرالمؤمنین رو ملاقات کرد فرمود دیشب مالک 3000 دینار طلا شدی یا علی، ما با مهاجر و انصار مهمون شماییم. فرمود نه، و حضرت با جمعی از مهاجر و انصار به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتن که نوشتن وقتی مولا از خانه آمد بیرون بدنش پر از عرق بود. چرا؟ لیس فی داره قلیل ولا کسی، هیچ تو خانه نداشت. پیغمبر با این همه مهمان آمده است. بفرمایید آقا. وقتی وارد شدند و نشستند، امیرالمؤمنین علیه السلام قدم گذاشت به اندرون، دید که فاطمه زهرا سلام الله علیها مشغول نماز است و یک دیگ غذایی که اون بخارش با بوی خوشش فضا را معطر و خوشبو کرده است. خب به کمک حضرت زهرا سلام الله علیها این ظرف غذا را آوردن تا نزدیکی مکانی که پیغمبر خدا نشسته بودند. پیغمبر فوراً قدم گذاشت به اون طرف، فرمود یا فاطمه انا لک هذا، کجا بود این غذا؟ قالت هو من عند الله، این از جانب خداست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، این همون سوال و جوابی است که جناب زکریا با مریم داشت که پیغمبر خدا فرمود الحمدلله الذی لم یخرجی من الدنیا حتی رأیت فی ابنتی فاطمه ما رعا زکریا فی مریم، حمد خدای را که مرا از دنیا نبرد تا دیدم در دخترم آنچرا که زکریا در مریم دید. زکریا هر موقع می آمد سراغ جناب مریم تو محراب و جده اندها رزقا، وقت می گفت انا لکه هازا، اونم در جواب می گفت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زهرا عرض کرد بابا یا رسول الله من افضلم یا مریم؟ فرمود او در قومش و تو در قومت. حالا مریم بنی اسرائیل بالاتر است یا مریم محمد و آل محمد؟ فتح خیبر واقع شده بود. پیغمبر خدا فرمود نمیدونم به کدام خوشنودتر باشم، به فتح خیبر یا به قدوم جعفر طیار. جعفر پیغمبر خدا جعفر رو در آغوش گرفت و بین دو چشمانش رو بوسید. از جمله فضائل جعفر طیار این است که جبرئیل نازل شد به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله خداوند متعال می‌فرماید من تشکر کردم از جعفر، جعفر ابن ابی طالب، به خاطر چهار خصلت. پیغمبر خدا فرستادن سراغ جعفر، قضیه رو مطرح کردن که خداوند متعال از تو تشکر می‌کند در قبال چهار خصلتی که در تو هست. اون چیه؟ جعفر از کردی یا رسول الله اگر این رو نمی فرمودید من اظهار نمی کردم، ولی حالا که می فرمایید چهار چیز است که من به اونها عمل کردم. اول این که ما شربت الخمر قد تو، هیچ وقت من شراب نخوردم، چون دانستم زال العقل، این ماده عقل را زایل می کند. به این خاطر، به این خاطر من هیچگاه شراب نخوردم. دوم این که ما کذبت و قدت، هیچ وقت دروغ نگفتم، چون دیدم که مروت انسان را ناقص می کند. آدم دروغگو تو جامعه بهایی ندارد. اشخاصی که هر وقت کلامی ازش میشنوند میگن دروغه، اعتناش نمیکنن، گوش برش نمیدن، بهایی نداره، موقعیت نداره، ارزش جامعه نداره. چون دیدم که دروغ باعث نقص در مروت است، من هیچگاه دروغ نگفتم. دومی که ما زنی تو قد تو، هیچ وقت زنا نکردم. چرا؟ چون دیدم اگر این کار رو بکنم لو عملتو عمل بی، دیدم اگر من تجاوز به ناموس کسی بکنم تجاوز به ناموس خودم خواهد شد، زنا نکردم این کار رو. و هیچگاه بت پرستی نکردم. چرا؟ چون دیدم که لا یضر و لا ینفع، این بت نمیتونه به کسی ضرر برسونه، نمیتونه به کسی نفع برسونه، این کجا میتونه معبود من باشه که من او رو پرستش بکنم. پیغمبر خدا زد به پشت جعفر، فرمود حق است این که خداوند متعال به تو دوبال بدهد که در بهشت با ملائکه و فرشتگان پرواز کنی به سوی آن جا که میخواهی. حق است که به تو خداوند دوبال بدهد که تو با آن پرواز کنی. حالا این دوبال رو جایی دارد که از زبرجد است و جایی دارد که از یاقوت سرخ. خداوند تبارک و تعالی این دوبال را به جای دو دستی به او دادن که در راه خدا دار. لشکر اسلام وقتی با لشکر کفر مواجه شدن و جنگ آغاز شد، اول خود جعفر به میدان رفت. در نقلی دارد که اول زید بن حارثه رفت، بعد خود جعفر، ولی فرمانده خود جعفر طیار سلام الله علیه. نوبت به جعفر طیار که رسید، چنان مردان نبرد کرد، شوخی نیست، 3000 جمعیت مسلمین در مقابل 200000 لشکر رومی ها. بعضی هاشون میگفتن خوب است که نامه بنویسیم، پیغام بدیم به پیغمبر که فکری بکنن، آخه جمعیت میخوای موازنه شرط دیگه اون جمعیت دیگه. بعضی گفتن آقا ما هیچ وقت با کثرت جمعیت پیروز نشدیم در جنگ ها، آن عقیده است که پیروز میکنه انسان رو. قریب به این عبارات جعفر طیار سلام الله علیه چنان نبرد میکرد که بیش از 400 نفر از لشکر مشرکین را به درک واصل کرد و 50 جراحت بر بدنش وارد شد، به نقلی 90. قول 50 تا دارد که 25 تاش فقط این جراحات به صورت مبارکش وارد شده، بقیه به بدن. ولی نوشتن تمام این ضربات تیر و نیزه به مقادیم بدن این بزرگوار، مثل خود امیرالمومنین سلام الله علیه، چون پشت به لشکر نمی کردن هیچ وقت، لذا تمام این ضربات به طرف جلوی سر و صورت و بدن مبارک جناب جعفر واقع شد. و وقتی که دید که ضربات زیاد بر پیکرش وارد شده است، پیاده شد و اسب خودش رو پی کرد. روایت داره اول کسی که در لشکر اسلام اسب خود و مرکب خودش رو پی کرد ایشان بود، که شاید مرادش این بود. روایت البته دارد که این که میگم شاید یعنی تقدیم به لشکریان رو میخواستم بگم که ما راه برگشت نداریم، ما باید بجنگیم تا شهادت. چون بزرگوار را بعد از اون همه ضربات از میان دونیم کرد و با نیزه ها بلند کردن. روایت دارد که آخرین کلامی که گفت این بود که گفت خدایا پسر عموی مرا رسوا نکن. چقدر این مرد به فکر پیروزی و نصرت پیغمبر گرامی اسلام. وقت نوشتن وقتی او رو به نیزه بلند کردن، خداوند متعال دو بار بهش داد و پرواز کرد به سوی بهشت. روایت دارد که پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله با اون چشم ولایت، که من میگم چشم ولایت، دیدن مقام این سه بزرگوار را. جناب جعفر طیار، زید بن حارثه، عبدالله بن رواحه، این ستا رو پیغمبر دید، مقاماتشون رو دید. اینها در یک خیمه ای از مروارید شاید قرار دارن، بر آن مسندها نشستن، اما اون دوتا گردنشان یه قدری مثل این که پیچ و خم داره. اینا به درجات رسیدن، اینا در موقعیت خوبی هم هستن، هستشون تو یک خیمه هستن، اما تنها کسی که گردن صاف جعفر طیار است. پیغمبر فرمود به خاطر اینکه اون دو نفر اون لحظه ای که مرگی را مشاهده کردن، آمد که نظرشون به برگشتن به تعبیر من باشد، که اما جعفر ثابت بود، عزم بر شهادت داشت تا آخر. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید الا و این افضل الشهدا، بدانید که افضل شهدا در اسلام حمزة بن عبدالمطلب است و جعفر بن ابی طالب، که له جناحان خضیبان، خدا دو بال بهش داده است که یطیر بهما فی الجنه، با این دو بالش در بهشت پرواز میکند. در روایت جابر آمده است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح رو که خوندن رفتن منبر. خداوند متعال هستی های زمین رو بالا آورد، بلندی ها رو پست و صاف به قول ما مسطح کرد زمین را که پیغمبر صحنه نبرد را تماشا میکرد، برای مردم بیان کرد. الان لشکر اسلام با لشکر کفر روبرو شدن، جنگ آغاز شد، الان فلانی شهید شد، الان فلانی شهید شد، جعفر طیار مواجه شد، مشغول نبرد است، الان دو دست او قطع شد، دست راستش قطع شد، علم را به دست چپ گرفت، دست چپ هم قطع شد، با دو بازوی خودش پرچم رو گرفته است. الان جعفر به شهادت رسید، دارد که پیغمبر به اینجا که رسید یک دردی در دل مبارکش ایجاد شد و جمعیت گریه می کردند و از منبر پایین آمد و همان موقع به خانه اسماء بنت امیس، به خانه جعفر رفت و فرزندان جعفر رو طلب کرد و بنا کرد دست روی سر جناب عبدالله عرش و عبدالله ابن جعفر کشیدن که اسماء گفت آقای رسول الله، اینطور که شما دست به سر فرزند من میکشید، دستی است که به سر یتیمان میکشن. حضرت تعجب کرد از عقل او، فرمود که مگر نه این است که جعفر شهید شد و دو دست او قطع شد. اما گریه نکن اسما، بدان که خداوند متعال به جای دو دست او دو بال به او داد که مانند فرشتگان در بهش پرواز کند. اسما عرض کرد یا رسول الله، پس چه خوب است که مردم رو جمع کنید و مقام جعفر رو به مردم برسانید. و پیغمبر همین کار رو باز کردن، اعلام کردن مردم جمع بشن. پیغمبر بالای منبر رفت و عبدالله که طفلی بود در پله پایین تر از منبر نشاند و بعد شروع کرد مقامات جناب جعفر طیار رو بیان کردن. جعفر ابن ابی طالب مقام بسیار بلندی دارد و خدا میخواست به این وسیله به اون مقامات برسد. ظاهرا در خدمت امام پنجم سلام الله علیه بود که راوی میگوید من به اون بزرگوار عرض کردم چه وضعیتی پیش آمد. ولی بین بارم پیغمبر خدا که رفت، مردم با امیرالمؤمنین چگونه رفتار کردن؟ این مطالب رو که میگفتم یه نفر که خدمت حضرت بود عرض کرد یا ابن رسول الله، واقعا چه شد اون عزت بنی هاشم و کجا رفتن اون مردان بنی هاشم؟ فرمود کجا مردان بنی هاشم؟ مردان بنی هاشم دو نفر بودن که اون حمزه بود و جعفر، که خب به شهادت رسیدن. بعد دو نفر موندن، رجلان ضعیفان ذلیلان، یه دو نفر ضعیف ذلیل مونده بودن که من العتقا، من العتقا، و این عباس بود و عقیل. و جناب حمزه و جعفر هم اگر بودن ما و سلا الا ما و سلا، نمی رسیدن به اون جایگاهی که رسیدن. چرا؟ چون اگر اون موقع بودن خودشون رو هلاک می کرد. لذا ما می بینیم که امیرالمومنین سلام الله علیه که وقتی ریسمان به گردنش انداخته می کشنش به سوی مسجد، دارد وا حمزه تا و عین لی به حمزه، حمزه اگر بود بعضی طور دیگه می شود. و امام هم میخواد بفرماید اینها میبایست با اون برنامه برسن به اون مقامی که باید برسن، اگر بعد از پیغمبر بودن بعضی طور دیگری میشد و اینا خودشون رو نابود میکردن، تلف میکردن نفس خودشون رو. دارد که جناب زین العابدین سلام الله علیه هرگاه که فرزند اول فضل عباس علیه السلام رو می دیدن گریه می کردن و می فرمود روزی برای پیغمبر خدا سخت تر از روز احد نبود که عمویش حمزه رو از دست داد. پس از آن روزی برای او سخت تر از موته نبود که در آن پسر عمویش جعفر طیار را از دست داد. ولایام کیوم من حسین، اما روزی به روز حسین نمیرسه که 30,000 نفر پسر پیغمبر رو محاصره کردن. اینا ادعا میکردن که از این امتن، ولی اون چه پدرم اینها را موعظه کرد اینها متعظ نشدن و عزمشان رو جزم کردن بر کشتن پدر بزرگوارم. و در آن روز عمویم قمر بنی هاشم بود که مواساد کرد با پدرم تا جایی که دو دستش جدا شد. خدا به جای اون دو دست دو بال به او داد که در بهشت همراه ملائکه و فرشتگان پرواز کند و مقامی دارد عمویم عباس در قیامت یقبته بها جمیع الشهدا. به اون درجه قبطه میبرن، آرزو میکنن اون درجه را جمیع شهدا. جعفر طیار خیلی مقام داشته است، پیغمبر خدا بهشون فرماید که اشبهت خلقی و خلقی، هم قیافت مثل منه هم خلق مثل منه. جعفر در فضائلش روایات متعددی وارد شده است، اما از این جهت شباهت به قمر بنی هاشم این دو شهید بزرگوار که دو دستشون رو دادن. وقتی که خبر شهادت اون بزرگوار رسید به امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود کمرم شکست. همانطور که امام حسین سلام الله علیه وقتی بالین قمر بنی هاشم قرار گرفت، فرمود الان انکسر از کمرم شکست. کی بوده ابوالفضل العباس؟ وقتی ابوالفضل به شهادت رسید، جمعیت از هر سو جرأت کرد به طرف خیمه ها هجوم بیاورد. بی خود امام حسین نمی فرموید با رفتن تو کمرم شکست. لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. خدایا گرفتاری زیاده، هوای زیاده. و الان شیعیانی که گرفتار هستند در بحرین و جاهای دیگر، در سراسر عالم شیعیان گرفتارند. خدایا به حق قمر بنی هاشم قسمت می‌دهیم همه شیعیان را از گرفتاری نجات بده و دشمنانشان را ذلیل فرما. چشمان گناهکار ما را به جمال بقیت الله العظم ارواح نافدا روشن فرما. واقعا عباس چگونه مواساد کرد؟ آدم وارد شریعه آب بشود، کسی که دو سه روز آب نخورده است، ظرف آبی مشت آبی تا نزدیک دهان بیاورد، اما بگه آقام حسین تشنه آب نمیخورم. والله لا از وقل ما و سیدی الحسین عطشان. به خدا تا آقایم حسین زنده است آب نمیچشه. رسم وفا به عالم هستی نشان دهد، سقای آب بود و لب تشنه جان دهد. با لب تشنه بیرون آمد، اما بار دیگر هم قسم خورده است. آن وقتی که از پشت نخل کمین کردن، دست راست قمر بنی هاشم را انداختن. والله انقطعت مو یمینی انی احامی ابدا اندینی. فوراً مشک آب رو به دست چپ داد، زید ابن ورقاء ملعون باز از پشت نخل بیرون آمد، دست چپ قمر بنی هاشم رو جدا. این بار به خود خطاب کرد، یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری. رکاب میزند مشیاب به دندان، بلکه لبی از اولاد ابی عبدالله تر کند. اما از هر سو تیرها بر بدن قمر بنی هاشم و تیری به مشیاب قرار گرفت. امیدها در ناامیدی هست. قمر بنی هاشم ناامید شد که دستگیر همه ناامیدها تا روز قیامت. اینجا بود که آمدن با عمود آهن، یه وقت دیدن امام حسین رنگ از چهره مبارکش پرید، سوار بر اسب و مشال مسرع حسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا در دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. به قمر بنی هاشم قسمت می دهیم، حوائج مشروعی همه ما را برآورد، مرزای ما را شفا عنایت فرما، دشمنان اسلام و تشیع را نابود فرما، امام زمان را به فریاد ما برسان، حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان، اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات، گذشتگان از این جمع و از این دارالعلم را، مخصوصا مرحوم آیت الله حاج سید محمد موسوی اصفهانی را با محمد و آل محشور بفرما، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب